گناه، نتیجه این ترک واجب میشه انحراف قلب. در این دعا میگیم خدایا کاری کن که من این کار رو انجام ندم، کمکم کن که من گناه نکنم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. امیدواریم که هر جا هستید تنتان سالم باشه و زندگی بر وفق مرادتان. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را تا
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و درود می فرستیم بر نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دریم. اوقاتی خوش همراه با صحتمندی و سلامتی را برای شما عزیزان آرزو می کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 1 با وقت افغانستان، 12 با وقت ایران، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش می شود. در ساعت 1:45 برنامه تار و تنبور را خواهید شنید. برنامه ایران گشت در ساعت 2:30 تقدیمتان خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 تقدیم شما عزیزان می شود. در ساعت 4 با وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 4:35 می توانند با این برنامه همراه شوند. پس از برنامه داستانهای تمثیلی نوبت خواهد رسید به برنامه ترنم باران که در ساعت 4:50 پخش می شود. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بله، بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه سیر و سلامت که زمان پخش آن ساعت 6:35 دقیقه است. برنامه انعکاس در ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان پخش می شود. مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به اطلاعتان خواهد رسید و بعد از آن هم در ساعت 7:40 دقیقه برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. به اطلاع شما خوبان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:26 دقیقه و 36 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. بله دوستان، ما همراه شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید و انشاءالله همراه ما با برنامه های متنوعی که همکارانم تهیه کردند و تقدیم شما عزیزان خواهد شد باشید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تأکید علمای دینی و بزرگان قومی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان. دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان با معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در کابل. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مطالبات ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها قانونی، روشن و منطقی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. علمای دین و بزرگان قومی در مراسمی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خواستار ایجاد دولت فراگیر و مشارکت همه اقوام در ساختار نظام افغانستان شدند. مبلغ از عالمان دینی در این مراسم گفت که تمامی اقوام، چه پشتون، ازبک، تاجیک، هزاره و چه اقوام دیگر، باید به اندازه جمعیتشان در حکومت فراگیر افغانستان سهم داشته باشند. محمد یونس ایوبی از بزرگان قومی افغانستان نیز با اشاره به بحران اقتصادی در این کشور خواستار توجه هیئت حاکمه به معیشت و اشتغالزایی برای مردم به ویژه جوانان شد. علمای دینی و بزرگان قومی در حال بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارند که مقامات حکومت طالبان مدعی‌اند دولت کنونی فراگیر است و همه اقوام در آن حضور دارند. در همین حال کشورهای منطقه و جهان نیز ایجاد دولت فراگیر در افغانستان را از جمله شروط اساسی برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان عنوان کردند، مهمی که برخلاف ادعای طالبان تا کنون محقق نشده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان پیرامون مسائل اقتصادی و حقوق بشری گفتگو کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
دیدار ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با مقامات وزارت خارجه حکومت موقت طالبان. ریچارد بنیت در آستانه پایانی سفر خود به افغانستان با شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرده است. در این دیدار روی موضوعات حقوق بشری و اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این دیدار گفت که آماده است برای مبارزه با فقر در افغانستان با نهادهای مددرسان جهانی گفتگو کند. احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نظر به پیچیدگی اداری که نهادهای بین المللی داره، کمک‌ها را که جمع‌آوری میکنن یک قسمت بزرگ، یعنی بیشتر از 50% زیرا دوباره خودشان مصرف مصارف اداریشان مصرف معاشاتشان میکنه و باقی مانده پولی هم که به افغانستان میاد تا به قریه و قصبات و خانواده مستحق میرسه فقط به مردم یک بوجیارد و یک قوطی روغن و چند کیلو لوبیا میرسه که اصلا نمیتونه مشکلات یک خانواده را به شکل ریشه‌ای حل بکنه.
در این دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان خواهان همکاری همجانبه سازمان ملل متحد با حکومت موقت طالبان شده است. همچنان آقای استانکزی گفته میزان خودکشی و کشتار غیرقانونی زنان به صفر رسیده است. صابر صادقی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سازمان ملل متحد شرطایی را که اعلان کردین برشان خط سرخ است. هیچگاهی نادیده نمیگیرن ولی بارها خودشان هم اعلان کردین که ما به خاطر همکاری و همنوایی با ملت افغانستان یک نوع روابط با منصوبین امارت اسلامی افغانستان می داشته باشیم.
این در حالی است که ریچارد بنیت برای بررسی وضعیت بشری به ولایت پنجشیر سفر کرده بود که برخی از فعالین جامعه مدنی از دیدار نکردن آقای بنیت با شهروندان ولایت پنجشیر انتقاد کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولین اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان از آغاز عملیات مختلف در این ولایت در یک هفته گذشته خبر دادند که بر اثر آن 38 مخالف حکومت کشته و 78 نفر دیگر توقیف شدند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان یک شنبه شب از آغاز این عملیات گسترده در مناطق مختلف این ولایت خبر داد و گفت که در این ماموریت نیروهای امنیتی 10 تن از فرماندهان و نیروهای اختشاشگر کشته و توقیف شدند. به گفته این مقام دولتی حکومت طالبان در ولایت بدخشان در این درگیری ها مهمترین فرماندهان دشمن از جمله قمندان بهرالدین و قمندان عبدالحمید نیز در بین کشته شدگان هستند. مسئول اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید همچنین در این عملیات 3 تن از نیروهای دولتی نیز جان خود را از دست داده و 5 نفر دیگر زخمی شدند. احمدی یادآور شد که عملیات نظامی شب گذشته نیروهای طالبان منجر به نابودی آخرین مخفیگاه‌های دشمن در ولایت بدخشان شد. اختشاشگر یا بغاوتگر اصطلاحی است که در ادبیات امنیتی طالبان درباره نیروهای مسلح مخالف حکومت این گروه به کار می‌رود. یک گروه 100 نفری پلیس ضد شورش در ولایت قندوز تشکیل شد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولین حکومت سرپرست طالبان در قندوز یک قطعه 100 نفری ضد آشوب را در این ولایت ایجاد کرده اند. مسئولان قطعه عملیاتی ضد آشوب می‌گویند این نیروها افزون بر عملیات‌های اضطراری در مسائل ایست‌های بازرسی، جلوگیری از اعتراضات خشونت‌بار و هر گونه آشوب‌های دیگر که منجر به اخلال و امنیت در شهر گردد وارد عمل می‌شوند. سربازان این قطعه می‌گویند در مدت 4 هفته تمام مسائل و آموزش‌های مسلکی مربوط به پلیس ضد آشوب را فرا گرفته‌اند و آماده اجرای وظایف در حالات اضطرار در هر گوشه‌ای از کشور می‌باشند. اسدالله سرباز تازه فارغ شده که عضو تیم ضد آشوب است می‌گوید
منگا یو میاس دکلی پدی هغه باندې کلی چې د کندوز په خار کې هر رقم آشوب یا خطرات پیښیږي من با مسلکی توگا و تا حضور آمده استو.
فهیم سربازی دیگری است. او میگوید آموزش های فنی و مسلکی را فرا گرفتند و آماده انجام هر گونه وظایف در هر گوشی از افغانستان می باشد.
لایوامی از درسونا ولی تکتیکی درسونا عملیاتی درسونا او زود دیاشوب په هر کې څه کوم شورش وسی موږ هغه ته آمده یو هر نو باندې سي آمده یو صحیح توګه باندې دغه مخنیوي کوي سو
این نیروهای تازه فارغ شده که عضو قطعه 100 نفری ضد آشوب هستند اکنون پس آموزش های مسلکی آماده اجرای وظایف در کشور می باشند. حفیظ الله ناصری مربی این نیروها می گوید آنان در این مدت به گونه عملی و نظری تاکتیک های گوناگون را آموزش دیده اند تا از هر گونه حرکت خشونتبار و رویدادهای فوری اقدامی به موقع نموده و در حالات اضطرار از سرایت بیشتری آن جلوگیری نمایند. باشندگان کندوز نیز بابت ایجاد این قطعه و آماده بودن آنان در حالات اضطرار استقبال میکنند و از حکومت سرپرست طالبان میخواهند تمام نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت را آموزش های مسلکی داده و یونیفرم مشخص براشان در نظر بگیرند. قیوم باشنده کندوز است. او میگوید
درگاه خود ارا خواهانم که این قطعه ما را دو برابر و سه برابر از این کس بسازند تا اینکه از هر قبیل مثلا عملیات یا از هر قبیل حوادثات تا اینکه وطن ما را نگاه بکنند.
فرهاد نیز باشنده کندوز می باشد. او چنین می گوید
ما از این بسار خوشحالی میکنیم. این قطعه قطعه ای است که بیادر یعنی میگه خدا ناخواسته کدام مظاهره می شه کدام جنجال می شه به هر نواید امرجنسی خدا می تانه رسانده که این معامله را انشاءالله و توکل الله به جود مراد پس برسازه.
با گفته مسئولان پس از این نیروهای ضد آشوب در جریان رویدادهای چون انفجار، آتش سوزی و اعتراضات دست به کار می شوند تا از آسیب دیدن شهر و متضرر شدن مردم در این حالات جلوگیری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
بیش از 34 هزار نفر از مهاجران افغان در ماه گذشته از ایران وارد کشورشان شدند. صدیق الله نصرت رئیس اداره مهاجران افغانستان اعلام کرد در ماه میزان سال جاری 34188 نفر از مهاجران این کشور از طریق مرز ملک ایران هم مرز با ولایت نیمروز وارد کشورشان شدند. در این زمینه شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان پیشتر با قدردانی از ایران برای پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغان در 4 دهه گذشته گفت که افغان ها فراموشکار نیستند و در زمان مناسب پاداش نیکی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان را به خاطر مهمان نوازی مهاجران افغان خواهند داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد مطالبات ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها قانونی روشن و منطقی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود درباره واکنش ایران به حمایت علنی آمریکا از آشوبگران در ایران و ادعای کنار گذاشته شدن مذاکرات گفت که رفتار آمریکایی ها بسیار ریاکارانه است، هم ریاکاری میکنند و هم رسما دروغ میگویند. آنها بارها از کانال های مختلف پیام داده و بر آمادگی خود برای بازگشت به توافق تاکید میکنند و مذاکرات هم در این زمینه انجام میدهند. کنعانی با تصریح این که صورت مسئله روشن است افزود که پاسخ ایران در این زمینه واضح است و دیدگاه‌ها و مطالبات جمهوری اسلامی کاملا روشن، قانونی و منطقی است. به گفته کنعانی آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند که امکان بازگشت به توافق وجود ندارد یا مذاکرات متوقف شده یا برنامه‌ای ندارند، اما پیغام می‌دهند و بر آمادگی خود برای سرگیری توافق از طریق واسطه‌ها تاکید می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام آمریکا در حمایت مستقیم از اغتشاشات در داخل ایران را تکرار سیاست اشتباهی دانست که آنها سالیان سال در قبال جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. کنعانی افزود که آنها از روش‌های غلطی که همواره به نتایج نامناسبی منتهی شده است نتیجه نگرفتند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید علمای دینی و بزرگان قومی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان. دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان با معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در کابل. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مطالبات ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها قانونی، روشن و منطقی است. جهانی سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از حضور طالبان در رأس قدرت در افغانستان، این گروه هنوز مشروعیت داخلی و بین المللی را کسب نکرده و جامعه جهانی هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سلیمان حسینی، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با خبرنگار ما در کابل به دلایل این موضوع پرداخته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. بیش از یک سال حاکمیت موقت طالبان در افغانستان می‌گذرد که همچنان جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همواره افغانستان با چالش‌های فراوانی از جمله چالش‌های سیاسی، اقتصادی و همچنان بشری دست و پنجه نرم می‌کند. جهان برای به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان شرط‌هایی گذاشته و طالبان هم مدعی است که این شرط‌ها را برآورده ساخته است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. در اول اینکه خواسته جهان و یا اینکه تشکیل یک حکومتی که زنان بتانه در روح حکومت به حقوق خودشان دسترسی داشته باشه و همچنان اقوام مختلف و اقلیت ها در روح سهیم باشه، چرا برای حکومت کنونی اینقدر بدرازا کشیده؟
با سلام و درود و تحیات، بحث اساسی این است که دقیقاً طالبان با بحران تشکیل حکومت قانونی روبروست. چند تا عامل داره. اول اینی که طالبان دقیقاً اختلافی که در داخل خود طالبان وجود داره مانع از این میشه که یک حکومت فراگیر شکل شه. در درون گروه طالبان گروه‌های خرد و ریزی هم قرار دارند و نحله های هم قرار دارند که میگوید ما از طریق جنگ و غلبه مسلط شده ایم، چرا یک حکومت فراگیر یا یک حکومت همه شمول شکل بدهیم؟ ما یک استیلای قدرت در افغانستان هستیم و ما امریکایی ها را شکست دادیم. در نهایت گروه های سیاسی دیگری که همکار با دولت قبلی بودند و همکار با جامعه جهانی بودند دیگر برای ما جایگاه ندارن. این تفکر افراطی دقیقاً سبب میشه که طالبان از او حکومت فراگیر یا حکومت همشمول بر مبنای یک قانون اساسی مدرن که اداره شوند ناکام میمانند. نکته دوم هم است که طالبان در یک حالت انتظار به سر میبرند. طبیعتاً بعد از قراردادی که در دوحه صورت گرفت بین سران طالبان و ایالات متحده آمریکا، طالبان در صدد این بودن که در واقع اون مسیری که حکومت قبلی طی کردن اون مسیر را باید بپیمایند. اما از آنجایی که اختلافات در اون طالبانی وجود داشت، به این نکته به یک در واقع اهداف مشترک در درون طالبانی دست پیدا نکردن. و از طرف هم یکی از چالش های طالبان حکومت های بیرونی است، حکومت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که تا هنوز هم اون چالش داره. متاسفانه بحثی نیست که حالا طالبان یک طالبان مستقل باشه یا حکومت مستقل باشه. بسیاری از بخش های طالبان با کشورهای منطقه در ارتباط است که اراده و تصمیم کشورهای منطقه چگونه هست، ای بستگی روی چگونگیه تشکیل حکومت فراگیر طالبان داره. و از طرف همچون با امریکایی ها قرار داد کردن دست نشانده امریکایی هاست و نم نگاهش طرف امریکایی هاست که امریکایی ها چی کار میکنن، چون تا هنوز هم هفته 40 میلیون دلار به طور رسمی امریکایی ها پرداخت میکنن، علاوه بر اینی که اون قراردادهایی که صورت گرفتن برای ویران کردن افغانستان و اهداف استعماری خود آمریکا یا چی مقدار پول به طور خفیه به طالبان پرداخت میکنن که در سطح مدیا در واقع تا هنوز شکاف نکردن، درزی نکردن. اینا مجموعه چالش هایی برای حکومت فراگیر طالبان هستن که هم فرسودگی که در درون ساختار وجود داره و هم نارضایتی که از ناحیه رهبران سیاسی که فعلا از افغانستان رانده شدن در کشورهای بیرون به سر میبرن و هم از او طرف عوامل خارجی، دقیقا بحث اراده کشورهای منطقه که هر کدام خواستهای نسبت به افغانستان داره و اهداف مشترک با افغانستان داره، منافع در افغانستان داره و هم فراتر از اون بحث کشورهای فرامنطقه‌ای است مثل آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و این طرف چین، روسیه. هر کس اهداف خود داره و طالبان یک بخشش به این کشورهای خارجی مربوط میشه. تنها این بحث نیست که طالبان منحصر به آمریکایی‌ها باشه، بلکه امروز ما یک طالبان پراگنده‌ای داریم که اینا ارتباط با روسیه داره، با چین داره، با کشورهای منطقه داره، ارتباط با آمریکایی‌ها داره.
درست، انزوای سیاسی و یا چالش سیاسی در کشور و همچنان سیاست کنونی حکومت موقت طالبان در قبال جهان و همچنان شهروندان افغانستان چقدر چالش بشری و اقتصادی را بیشتر میکنه؟
شما ببینید چالش های فراگیری فراروی طالبان قرار داره. فعلا یک معضله است، ما در یک نقص گسترده حقوق بشری، از همفروپاشی اقتصادی قرار داریم که ما در یک فقر مطلق فعلا بسر میبریم. وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است بسیار نگران کننده است، از بحران های بشری و جنگ های داخلی، ممکن که تقویت گروه های تروریستی در داخل خاک افغانستان و بار دیگر اگر این وضعیت پیش بروند، ممکن که افغانستان چوب سخت شوند برای کشورهای منطقه و فرامنطقه. باور ما بر ایست که این چالش ها همچنان کماکان ادامه خواهد داشت. ممکن که بیشتر نامنه ها روز به روز بیشتر شود، جبهات در مقابل طالبا فعالتر بشه، اختلافات درونی طالبا هم بیش از این عمیق‌تر بشود. ما برداشت ما بر عزیز که یگانه راه حل این است که نخبگان طالبان باید این را درک بکنند که تا حکومت فراگیر و یک حکومتی که همه اقوام افغانستان در او آینه خود را نبینند، طبیعتا مشکل خواهد بود که ادامه عمر حکومت طالبان ممکن یک سال، دو سال، سه سال دوام بیاوره. ولی با هزاران چالش که مردم بالاخره از نفس افتاده، شالده های اقتصادی از بین رفته، زیرساخت های اقتصادی از بین رفته، بحث نقص گسترده حقوق بشری صورت میگیره و از طرف هم جنگ های داخلی ممکن تشدید بشه و علاوه بر اینها چیزی که بسیار خطر افغانستان را تهدید میکنه، بحث حضور ده ها گروه تروریستی در داخل خاک افغانستان هستند که اینها را نمیتونن طالبان مبارزه بکنن. آن چیزی که طالبان در رسانه ها میگه که ما با داعش و با گروه های تروریستی مبارزه میکنیم، من فکر میکنم که نه تنها مبارزه، بلکه افغانستان من در واقع یا مکان امنی برای تروریستان خواهد شد که هم آسیای مرکزی را تهدید بکنه، هم کشورهای مصر و چین و روسیه را تهدید خواهد کرد و هم میتونه که از اینجا در واقع یک پرشگاهی باشه برای ناامنی کل نظام بین الملل. پس بنابراین این وضعیت برای افغانستان بسیار خطرناک و پیچیده هست. اگر طالبان متعهد در رأس گروه طالبان وجود داشته باشه، آدمای با درک و فهم دلسوزی به مملکت افغانستان و از او طرف هم دقیقاً بتونن که از این مرحله خود را عبور بدهن، باید با معیارهای جامعه جهانی خود را عیار بسازه. بحث حقوق بشر یک بحث جدی است، بحث حضور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و زبانی در حکومت یک ضرورت اساسی است و بحث قانونی اساسی یک بحث بسیار جدی است. اینا مسائل‌ها نکته‌های درشتی هستند که اگر طالبان اینها را رعایت بکنه، ما باور ما بر این است که افغانستان کم کم میره به سمت سوی ثبات و امنیت و آرامش.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
یک روزنامه‌نگار افغان درخواست وزیر خارجه هند برای کمک به افغانستان را در راستای تلاش این کشور برای از دست ندادن فرصت حضور در افغانستان و عقب نماندن از رقبای خود دانست. احمد ضیا رحیم‌زئی روزنامه‌نگار و آگاه مسائل افغانستان در گفتگوی با خبرنگار ما در کابل افسود که پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان از سوی طالبان، هندوستان تلاش دارد با ایجاد روابط دیپلماتیک در این کشور روابط خود با طالبان را بهبود و حفظ کند. مشروع گفتگوی همکار ما قریشی را بشنوید با محترم رحیم‌زئی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب احمد ضیا رحیم‌زئی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار داده و آماده گفتمان با ما شدین. آقای رحیم‌زئی به تازگی وزیر خارجه هند گفته کشورش در این شرایط سخت به افغانستان کمک میکنه. به نظر شما هند چه کمکی میتواند انجام دهد که افغانستان در وضعیت بهتر قرار بگیره؟
با سلام و احترام خدمت جناب شما و شنوندگان محترم، بگویم که حکومت هند از دید ما بعد از اینکه مشاهده کرد که حکومت طالبان در افغانستان میتونه با همه کشورهای جهان روابط مستقلانه داشته باشه، خواست از این چانس استفاده کرده و با حکومت طالبان که زیادتر روابط خوب با پاکستان داره و بیشتر به این شهرت داره که از طرف پاکستان حمایت میشه، خواست روابط دوستانه و دو جانبه ایجاد کنه و اینمی موضوع باعث شد که امروز سفارت هند در کابل فعال است. مثلا هرچند به سطح سفارا نیست ولی به سطح پایین‌ترش سفارت هند در کابل فعال است و همطور مقامات هندی دلچسپی دارن که روابط خود با حکومت طالبان که دو سه باری را اظهار کردن که ما با هیچ کشور از کشورهای دنیا حتی ایالات متحده آمریکا ما نمیخوایم دشمنی داشته باشیم و میخوایم مرزو داریم روابط خوب دوجانبه داشته باشیم، روابط خود تامین کنن. اظهارات اخیر مقامات هندی راجع به اینکه میخوایم با حکومت فعلی افغانستان روابط داشته باشیم ناشی از این امر است و میخوان روابط خوب و سمانی داشته باشن و نگذارن که یا این چانس از دست ندن که حکومت فعلی افغانستان بر رهبری طالبان تنها و تنها در حلقه دوستی پاکستان قرار بگیره و پاکستان هر گونه که بخواهد از وی استفاده کنه. امیم باعث شد تا رابطه بجانبه بین هند و کابل یا بین دهلی و کابل ایجاد شوه و دهلی جدید حاضر شوه نمایندگی های دیپلماتیک خود هرچند به سطح نسبتا پایین تر در افغانستان فعال نگه داره و از فعلا ما میبینیم که سفارت هند در کابل فعال است و همچنان بعضی نمایندگی دیپلماتیک هیچ در شهرهای دیگه به میترتی فعال است و اونا این نخیر رابطه دوشیانبه با حکومت طالبان داشته باشه و این ناشی از این میشه که مقامات حکومت طالبان یا مقامات امارات اسلامی با اونا اطمینانهایی دادن که نمیخواین تنها و تنها رابطشان با پاکستان و با سیاست مدارای پاکستان محدود باشه. به این ترتیب پس از اونا هم اطمینانه که به دست آوردن هند خواسته روابط دیپلماتیک خود با کابل اثر بگیره و ادامه بده.
خب هنوز هند و پاکستان به عنوان دو رقیب مطرح هستند، شما هم اشاراتی داشتین. این رقابت ها به نظر شما ممکن است در افغانستان به رفاقت مبدل شوند؟
آیا رقابت فعلی موجود بین هند و پاکستان در افغانستان امکان ازی وجود داره که رقابت بر رفاقت تبدیل شود؟ باید ترس کنیم که در سیاست هیچ حرف آخری نیست. ایده ما شما هم ما میفهمیم فعلا روابط پاکستان با هند درست است که تا حد خصمانه و رقیبانه است، ولی امکانات از این هم وجود داره که بتانن رقابت ها به رفاقت و دوستی تبدیل شوه از یک سو، و از سوی دیگر منطقه که من پیشتر عرض کردم موضوع سیاست های داخلی افغانستان و حکومت طالبان در افغانستان است که اونا چگونه میخواین این روابط یا موازنه روابط بین هند و پاکستان حفظ کنن. اگر حکومت کنونی طالبان بتانن موازنه روابط خود بین هند و پاکستان به طور درستش حفظ کنن، ما فکر میکنم یک موفقیتشون خود بود و اونا خواهدنستن دیراستا موفقیت های آینده هم به دست بیارن. فعلا همطور که پیشتر عرض کردم موجودیت سفارت هند در کابل به ذات خود یک نشانه دوستی و آغاز خوب روابط بین هند و حکومت فعلی افغانستان است و میتونه پیشرفت های هم داشته باشه و در آینده گسترش بیابه این روابط، و دوباره اگر هم به او شکل روابطی که بین حکومت اشرف غنی و یا حکومت آقای کرزی و هند وجود نداشت، روابطی که بین در وقت جمهوریت بین هند و کابل وجود داشت، اگر به او سطح نباشه اقلا در سطح روابط بین دو کشور منطقه از روابط هند و افغانستان ادامه پیدا کنه. و همطور که ما شما مشاهده میکنیم فعلا کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان و به حکومت افغانستان میرسه و این سلسله اگر ادامه میابه و معناش ایست که روابط هر دو جانب گسترش میابه، و اگر به سطحی که در سر وقت جمهوریت یا در وقت زمامداری حامد کرزی و اشرف غنی نبود، اقل به حد نرمال به روابط بین دو کشور منطقه وجود داشته باشه هم یک موفقیت بر هر دو جانب شمرده میشه.
گرچه دهلی نو سفارت خود را در کابل باز نگه داشته که شما هم اشاره کردین و فعالیت خود را اثر گرفته، فکر میکنین که این کشور آماده به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان شده باشه تا در رقابت از پاکستان جلو بزنه؟
موضوع بازکشایی سفارت هند در کابل مثل سفارت هست که از دیگر کشورها در کابل باز هستن و فعالیت نسبتا دیپلماتیک دارن، فعالیت های نسبی خود با پیش میبرن. این موضوع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ارتباط نداره. موضوع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان فکر میکنم یک کم قضیه عمیق و جدی است که در سطح جهانی مطرح است. حتی پاکستان که اینجا فعلا با سطح سفیر هم سفیر پاکستان در کابل وجود داره، حتی اونا هم توان ادعای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارن و یک سلسله تحفظات منطقوی و جهانی که راجع به حکومت طالبان در سطح منطقه و جهان وجود داره دامنگیر این موضوع است و شاید هم برای یک مدت این وضعیت به این شکل دوام کنه. اما موجودیت سفارت هند در کابل به ذات خود یک نشانه موفقیت برای حکومت طالبان شمرده میشه و همی که یک حیات بلند رتبه دیپلماتیک هند آمد با مقامات طالبان در کابل دید و دید کرد و مذاکرات انجام دادن و اونا آماده کمک و همکاری با حکومت طالبان هستن، این خودش یک موفقیت برای حکومت طالبان در کابل شمرده میشه و من فکر میکنم زیاد نباید منتظر بود که این مسئله با یا موضوع روابط حکومت فعلی موجود بین دهلی جدید و کابل نباید با روابط پاکستان افغانستان یا روابط کابل اسلام آباد توجیه کرد. این موضوع کاملا مثل موضوع دیگه کشورهای جهان است. کشورهای زیاد از کشورهای اروپایی و آسیایی فعلا در افغانستان اگر به سطح سفیر نیست کمی پایین تر از سفیر روابط خود دارن و این سفارت ها و نمایندگی دیپلماتیک در افغانستان باز است. موضوع هند هم به میسر شکل است و به میشکل تا وقتی که مشکل اساسی حکومت طالبان در سطح جهان و منطقه و سازمان ملل حل میشه شاید به میشکل ادامه پیدا کنه. این زیاد برای رقابت های موجود هند و پاکستان شاید ارتباط نداشته باشه و اگر او مسائل دقیق بسازیم باز یک موضوع بحران دیگه از این خلق میشه که او به حل کردن از او یا پیدا کردن یک راه حل برزو شد مشکل باشه. روابط کنونی محدودی که بین دهلی و کابل وجود داره مربوط به روابط دو جانبه است که با اکثریت از کشورها فعلا وجود داره و حکومت طالبان تلاش می‌ورزد این حقلا این روابط خود اگر به سطح بسیار فوق‌العاده‌اش نباشه به سطح عادی و پایینش هم حفظ.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سلبریتی ها افراد مشهوری هستند که اغلب به عنوان ستارگان فیلم ها، قهرمان ها و بازیگران پرطرفدار تلویزیونی ظهور می کنند و می توانند برای تماشاگران به یک گروه مرجع تبدیل شوند. فرهنگ شهرت یکی از مهمترین جلوه های فرهنگ رسانه ای است و توسط رسانه های چون سینما، تلویزیون و شبکه های اجتماعی به شرط بقای سلبریتی تبدیل شده است. ما از این هفته روزهای دوشنبه در برنامه نگاه روز موضوعی را دنبال میکنیم تحت عنوان کارکرد سلبریتی ها در دنیای کنونی. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. فرهنگ سلبریتی همزمان با ظهور نولیبرالیسم در جهان سرمایه‌داری و به موازات برخی تغییرات اجتماعی نظیر رسانه‌ای شدن و کالایی شدن ظهور کرده است. پدیده سلبریتی به دلیل بهره بردن از ویژگی‌های همچون مخاطب محوری و دامنه گسترده شبکه‌های اجتماعی از اشکال سنتی شهرت متمایز شده و وجه بارز آن سرگرمی است. بر طبق این قاعده هر کس به هر طریقی به عاملی برای سرگرمی تبدیل شود و رسانه‌ها بر زندگی و رفتار و گفتار او تمرکز کنند در زمره سلبریتی ها می تواند محسوب شود. نکته مهم این است که اساساً سلبریتی بدون حضور میانجی های رسانه‌ای و تریبون های عمومی از چرخه فعالیت رسانه‌ای محو می شوند. در دهه‌های گذشته پیگیری و اقبال نسبت به افراد مشهور همانند امروز رواج نداشته است، اما فرهنگ شهرت در انتهای دهه 1980 به ویژگی زندگی اجتماعی تبدیل شد و این وضعیت با کمک رسانه‌های جمعی به سده 21 هم کشیده شد. در سال 1980 بر اساس نظر مخاطبان بزرگسال ارزش‌های غالب در برنامه‌های تلویزیونی محبوب برای 9 تا 11 ساله‌ها عبارت بود از احساس مسئولیت اجتماعی و نیکوکاری. در این سال در بین 16 ارزش بررسی شده شهرت در جای 15 بود. اما شهرت در 10 سال بعد به جایگاه اول رسید و احساس مسئولیت اجتماعی به جایگاه 11 سقوط کرد و نیکوکاری پس از آن به جایگاه 12 رسید. افراد مشهور در گذشته اغلب با تکیه بر ویژگی‌های موروثی اکتسابی و زحماتی که برای کسب آنها می‌کشیدند خود را از سایرین متمایز می‌کردند، اما شگفتی فرهنگ شهرت جابجایی تأکید از شهرت کسب شده به شهرت رسانه‌مدار دارست. این همان چیزی است که در بطن واژه سلبریتی وجود دارد و می‌توان آن را به معنای بالا بردن به صورت گسترده تحسین کردن، مشهور کردن و اهمیت زیاد دادن به شخص تفسیر کرد. سلبریتی یا چهره به شخصی اطلاق می شود که معمولاً در زمینه‌های گوناگونی همچون هنر، رسانه، مدلینگ و نظایر آن در یک جامعه یا فرهنگ عامه دارای نوعی سرشناسی و معروفیت خاص باشد. چنین شخصی براحتی از طریق مردم به ویژه قشر جوان قابل شناسایی است و به رسمیت شناخته می شود. چهره ها اغلب از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون، سینما، نشریات و شبکه‌های اجتماعی با سرشناسیشان افزوده می شود و علت آن پرداختن زیاد به موضوعات چهره ها در رسانه ها در جهت تغذیه مطالب نشریات و پایگاه های خبری است. این اتفاق منجر به درآمدزایی آنها نیز می گردد. یک سلبریتی ممکن است از راه های منفی نظیر اختلاس، رسوایی های در زمینه خشونت و اعتیاد و خلافکاری و حتی به صورت تهمت نیز مشهور تر شود. چهره ها سوژه همیشگی رسانه ها و مردم جهت ایجاد شایعه و به چالش کشیدن هستند. ریچارد دایر نویسنده انگلیسی در کتاب خود توضیح می‌دهد که یک ستاره هالیوود چه ویژگی‌هایی دارد که مخاطبانش را تا این حد درگیر می‌کند. او می‌نویسد او اصلاً شبیه ما نیست و در عین حال کاملاً شبیه ماست. به واقع می توان گفت سلبریتی یک لحظه گذرا را ثبت و ضبط می کند تا تصویری آنی از واقعیت اجتماعی مشترکی باشد که به قدر خود سلبریتی متزلزل و بی‌دوام است. یک نظرسنجی از نوجوانان 16 ساله در انگلستان نشان می دهد که 54% از آنها می خواهند سلبریتی شوند. جورج مونیبیو ادعا می کند سلبریتی نقش مهم دومی هم دارد. نوعی سلاح حواس‌پرتی جمعی. تحقیق منتشر شده در مجله بین المللی مطالعات فرهنگ نشان می‌دهد افرادی که بیشترین توجه را به سلبریتی‌ها دارند کمترین درگیری با سیاست، کمترین احتمال اعتراض و کمترین احتمال رأی دادن را دارند. همچنین این پیمایش نشان می‌دهد افرادی که به سلبریتی‌ها دلبسته‌اند به طور متوسط به اندازه دیگران اخبار می‌بینند، اما به نظر در بی‌توجهی دائمی به سر می‌برند. همین می‌تواند خط بطلانی باشد بر ادعاهای گاه و بیگاه رسانه‌ها مبنی بر این که سلبریتی‌ها ما را به زندگی اجتماعی پیوند می‌دهند. سلبریتی از لحاظ معنایی دامنه گسترده‌ای دارد و می‌توان گفت که معنای آن را از طریق یک سری معیارهای اجتماعی میتوان تشخیص داد. سلبریتی به افرادی گفته میشود که از لحاظ هنری یا ورزشی مورد توجه بسیاری از رسانه‌های مطرح دنیا هستند. البته لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم که تنها حوزه‌های هنری و ورزشی مد نظر نبوده و دیگر حوزه‌ها را هم در بر می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های سلبریتی میزان درآمد بالای این افراد است و گاهی نیز برخی از آنها از شغل خودشان چنین درآمدهای بالایی را کسب می‌نمایند. اگر بخواهیم در این زمینه مثالی مطرح کنیم می‌توانیم از دیوید بکام نام ببریم که نه فقط به دلیل فوتبالیست بودنش بلکه فعالیت‌هایی نیز در زمینه مد دارد. سلبریتی تنها مربوط به زمان حال نمی شود، بلکه قرنها پیش نیز چنین افرادی وجود داشته و مورد توجه بودند. به عنوان مثال در زمانهای دور شاعران زیادی بودند که برای قهرمانان کشورشان شعر و مدیحه می سرودند و مردم هم به دلیل علاقه به قهرمانها و این شاعران غذا و پول می دادند. اما مشاهیر در گذشته برای به شهرت رسیدن می بایست واجد خصایص مهمی بودند. به طور مثال مشاهیر را می توان در روزنامه ها و ژورنال های قدیم پیدا کرد، با این تفاوت که آن مشاهیر به لحاظ تأثیرگذاری اجتماعی باید ابتدا آن خصلت ها را کسب می کردند و بعد رسانه این خصلت ها را برجسته می کرد. به عنوان مثال کسی در زمان حیات میشل فوکو او را به عنوان یک فیلسوف مطرح نمی شناخت، اما به تدریج در اواخر عمر تبدیل به یک چهره شد. مشابه این اتفاق برای بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان روی داده و برجسته سازی آنان در طول زمان و به واسطه واقعیت‌های زندگی آنان رخ داده است. اما با رشد رسانه‌ها در سال‌های قرن 20 و ورود شکل‌های نوین رسانه‌ای، فرهنگ هم با تغییرات عظیمی مواجه و بیشتر بستری شد. واقعیت این است که هیچگاه فهم و دستگاه ادراکی انسان به مانند امروز بصری نبوده است. با این اتفاق فرایند مشهور شدن هم بستری شد. در چنین شرایطی دیگر مهم نیست که شما چه کار مهمی انجام داده یا چه دستاوردی دارید، بلکه معیار اصلی میزان استعداد برای بصری بودن است. به همین علت بازیگران سینما مهمتر می شوند. باید گفت در رسانه‌های امروز معنا و مفهوم به نفع بصری تر شدن کمرنگ شده و سلبریتی های جدید حتی با سوپر استارهای ورزش و سینما هم متفاوتن. اکنون همه ما با سلبریتی هایی طرف هستیم که نیاز نیست هنر خاصی داشته باشن یا چیز خاصی بدانن، بلکه باید بدانن به اصطلاح رایج چطور توی چشم باشن و یک سری اصول را به طور غریزی بدانن و آن را اعمال کنن. این دقیقاً روش سلبریتی هایی هست که در زمانه ما زندگی می کنن. کسانی که در شبکه هایی همچون اینستاگرام جولان می دهن و بارها در طول روز و در رسانه ها آنها را ببینیم. بنابراین هرچه از رسانه هایی همچون روزنامه ها، سینما و تلویزیون به سمت رسانه های امروزی و فضای مجازی و پلتفرم ها می آییم، معنا و مفهوم به نفع بصری تر شدن کمرنگ می شود و حرف اصلی را رسانه های شخصی درون جیب افراد می زند. در پایان باید گفت که ادبیات تحلیلی که در مطالعات سلبریتی استفاده می شود اغلب بر مبنای نظریه های انتقادی است و سلبریتی ها را نتیجه سرمایه داری، کالا و ابزار سرمایه‌ای برای تولید و مصرف بیشتر می پندارن. اگرچه مطالعه تاریخی سلبریتی ما را به عملکرد جوامع سرمایه‌داری از طریق صنعت تبلیغات و رسانه‌های ارتباط جمعی رهنمون می‌سازد، اما تحلیل انتقادی و تقلیل سلبریتی به ایدئولوژی سلبریتیسم چشم محقق را بر کارکردهای فرهنگی سلبریتی در جامعه و ویژگی‌های فرهنگی و نشان‌شناختی شهرت می‌بندد. کلمه ستاره برای نخستین بار در انگلستان در زمینه شهرت برای اشاره به بازیگر زنی که می توانست صرفاً با استفاده از نام خیش نمایش را در تئاتر پرفروش کند به کار رفت. اما مرور تاریخچه‌ای از قرن 17 به بعد نشان می دهد که جریان سلبریتی سازی از تأثیر هیجان‌های آنی و آمیختن آن با امور غیر واقعی نهایت استفاده را برده و سرمایه سالاری و سودجویی مالی از آن زمان در اولویت نخستین جریان قرار داشته است. با این حال کارکرد فرهنگی سلبریتی همچنان مهمتر و حساستر از دلارهایی است که از این را نصیب سرمایه داران می شود. تشکر می کنم از این که همراه ما بودید. با نگاه روز در یک شنبه هفته آینده به نمونه هایی از این روی کرد در جریان سلبریتی سازی در ایران و جهان خواهیم پرداخت. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دارم، امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، باقی از دیوال دیوالی کنیم.
دلها را به ساحل یادش میبریم که قرار بیقراری هاست. به نام آرام بخش دل و جان، به نام خدای یگانه و مهربان. خوبان و نازنینان سلام، بر شما روزتان بخیر. امیدوار هستیم که حال دلتان خوش و لب جانتان خندان باشه. وقتتان بخیر و نیکی. توفیق رفیق ماست که در خدمت سرورانی چون شما باشیم. با برنامه خودتان تار و تنبور خیلی خوش آمدید. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار محترم من جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار خوب برنامه با شما هستیم. با تارو تنبور که یک برنامه موسیقیایی است و هر روز با مدت 40 دقیقه مهمان لحظه های شماست. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما، پیامک بر ما روان کنین، آهنگای مورد علاقه‌تون رو از ما بخواین و اگر گفتنی دیگه هم دارین فرمایش کنین، ما منتظرتون هستیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. یک شماره مخصوص برنامه بر شما گذاشتیم که میتونین از طریق واتساپ برامو پیامک ارسال کنین، 2098-993-607-7274. خب دیگه پرگپی نمی کنم و شما دوستای عزیز ما را مهمان میکنم با یک آهنگ دلنشین. این شما و این هم آهنگ پیشکشیه امروز ما.
بیا دوری مکن جانم فدایت، از اول بودم و هستم قدایت، تو گفتی دوری بود دوستی نمایت، بیا شرمنده میشه دشمنایت، ای دوستی دوری جوری ناجوری، ای امرای صبوری نمیشه دل بری جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، ای چشمای خماری ای ابروی شکاری، ای لبهای اناری در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. که خود قربانت شبم یار، با قربانت دو چشمانت شبم یار. بیا دنیا نمی ارزد با دوری، تبسم کن که مهمانت شبم یار. ای دوستی دوری، ای جوری ناجوری، ای عمرای صبوری، نمیشه دل بر جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. ای چشمای خماری، ای ابروی شکاری، ای لبهای اناری، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه.